به برنامه یه خبر تحلیلی 22 خوش آمدید. درود بر شما همراهان رادیو فردا که در ساعت 22 این آدینه شب 21 دی ماه سال 1403 ما رو همراهی میکنید. من رویا ملکی میزبانی از شما رو بر عهده دارم. در یک ساعت پیش رو به رسم هر مجله خبری تحلیلی امشب هم گزارش ها و گفتگوهایی برای شما مهیا شده که چکیده از اونها رو برای شما نقل میکنم. در این برنامه از آخرین شرایط مذاکرات آتش بس در جنگ غزه خواهید شنید، از انتخاب جوزف اون به عنوان ریاست جمهوری لبنان و تأثیر این انتخاب بر حضور جمهوری اسلامی خواهید شنید و از آتش سوزی های گسترده و ادامه دار در لس آنجلس آمریکا. اما پیش از همه اینها به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم حمید فاطمی. آقای فاطمی بفرمایید.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، با تصمیم کارگروه های مدیریت بهینه انرژی، ادارات، مدارس، دانشگاه ها و بانک ها دست کم در 17 استان ایران روز شنبه 22 دی ماه تعطیل اعلام شدند. در استان تهران روز شنبه کلیه ادارات دولتی، بانک‌ها، مؤسسات عمومی، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به استثنای مراکز امدادی، درمانی و خدماتی تعطیل خواهند بود. کمال‌الدین میرجعفریان، سرپرست معاون استاندار تهران، در این باره چنین گفت:
جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تشکیل شد. پس از بحث و بررسی پیشنهاد بر این شد که به لحاظ حفظ سلامت شهروندان فردا کلیه ادارات دولتی، مؤسسات عمومی، بانک ها و مدارس، کلیه مقاطع تحصیلی و دانشگاه ها و مراکز آموزشی و تأکیداً حتی شهرداری ها در سطح استان تعطیل خواهد بود.
در استان مرکزی امتحانات و برنامه های همایش ها و سمینار ها نیز لغو شدند. سایر استانهایی که روز شنبه به دلیل مدیریت بهینه انرژی تعطیل اعلام شدند عبارتند از استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، قزوین، زنجان، اردبیل، گلستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، همدان، سمنان و فارس. در غیاب سرمایه گذاری برای ساخت نیروگاه در سالهای گذشته، صرفه‌جویی در مصرف و کاهش ناترازی سوخت به شعار تکراری مقامهای حکومتی تبدیل شده است. رزمایش موسوم به رزمایش 110 هزار نفری راهیان قدس صبح جمعه در تهران برگزار شد. خبرگزاری های ایران هدف این رزمایش را نشان دادن سطح آمادگی، انسجام و مهارت های حرفه‌ای بسیجیان در دفاع از کوی و برزن و مقابله با عملیات تروریستی عنوان کردند. اما به گزارش روزنامه شرق، سرتیپ پاسدار حسنزاده، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران، از عدم استقبال بسیجیان و شرکت دست کم 27 هزار نفر اتباع افغانستان در این رزمایش خبر داد. به گزارش شرق وی گفت: متاسفانه بسیاری از کسانی که افتخار حضور در بسیج و سپاه را داشتند تا این لحظه به علل مختلف عذر خواستند و یا هنوز پاسخ قاطع ندادند. او در ادامه افزود: این رویه است که بعد از حوادث سوریه شاهد افزایش آن هستیم. به گفته او، علی خامنه‌ای روز پنجشنبه در دیدار با مردم قم نسبت به این موضوع و جنگ روانی دشمن هشدار داده بود. در خبر دیگر، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد در مذاکرات جاری در قطر برای دستیابی به آتش بس در جنگ غزه و توافق برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی پیشرفت جدی به دست آمده، اما گفت حماس همچنان یک مانع است.
حماس is one getting in the way of that exchange right now, but I think we may be able to get that done. We need to get it done.
آقای بایدن به جزئیات این موانع اشاره نکرد، اما گفت هنوز امیدوار است که توافق به دست آید. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس را یک سازمان تروریستی می‌دانند. همزمان ایلان ماسک، مشاور ارشد رئیس جمهور منتخب آمریکا، تأکید کرد که گروه افراطی حماس باید نابود شود و اعضای آن کشته یا زندانی شوند. در تحول دیگر در منطقه، اسرائیل از انتخاب جنرال جوزف اون به ریاست جمهوری لبنان به عنوان امیدی برای برقراری ثبات و آرامش در منطقه استقبال کرد. و میانگین دمای کره زمین برای نخستین بار در سال 2024 1.6 درجه سانتیگراد گرمتر از دوران پیش از انقلاب صنعتی شد و از حدی که به صورت بین‌المللی توافق شده بود گذشت.
سپاس از حمید فاطمی که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
مذاکرات غیر مستقیم پشت درهای بسته در قطر میان فرستادگان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، نمایندگان گروه افراطی حماس با میانجیگری قطر، مصر و ایالات متحده در حالی ادامه دارد که آمار تلفات در میان ساکنان غزه و گروگان‌های اسرائیلی در حال افزایش است. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مشت.
از قطر تا غزه، مذاکرات برای برقراری آتش‌بس میان گروه افراطی حماس و اسرائیل ادامه دارد. طرفین و میانجی‌ها امیدوارند این مذاکرات به نتیجه برسد تا جنگ 2 سال و 3 ماهه که تاکنون بیش از 46 هزار کشته در غزه بر جای گذاشته و خبر کشته شدن ده‌ها گروگان اسرائیلی در طی آن منتشر شده به پایان برسد. پنجشنبه منابع فلسطینی نزدیک به مذاکرات گفتند میانجی‌های آمریکایی و عرب در تلاش‌های خود برای دستیابی به توافق آتش‌بس پیشرفت‌هایی داشتند، اما این برای امضای توافق کافی نیست. روز جمعه جو بایدن به خبرنگاران در کاخ سفید گفت
به واقع پیشرفت داشتیم. من همین امروز با مذاکره کننده ها دیدار داشتم و فکر می کنم پیشرفت قابل مشاهده است و می دونم که می تونیم امید ببندیم. میشه امیدوار بود که مبادله زندانی ها صورت بگیره. الان حماسه که مانع تبادل زندانیانه، اما فکر می کنم قادر خواهیم بود که این مشکل را حل کنیم. لازمه که این کار را بکنیم.
قطر، ایالات متحده و مصر روزهاست که برای دستیابی به توافقی برای توقف جنگ پیش از پایان دوران ریاست جمهوری جو بایدن تلاش می‌کنند. آنها تنها 10 روز فرصت دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا هشدار داده که اگر گروگان‌ها تا مراسم تحلیف او در 20 ژانویه اول بهمن ماه آزاد نشوند، جهنمی به پا خواهد شد.
If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East.
به گفته دونالد ترامپ این نه تنها برای حماس بلکه برای هیچ کس خوب نیست. مذاکرات به گفته مقام‌های میانجی فلسطینی بر روی هر کلمه و هر جزئیاتی با دقت ادامه دارد. موضوع گروگان‌ها اما مهمترین بن‌بست مذاکرات در یک سال اخیر است. در حالی که فرستادگان بنیامین نتانیاهو در قطر پای میز مذاکره نشستند، ارتش اسرائیل به حملات خود در سراسر غزه ادامه داده است. به گفته وزارت بهداشت غزه، تعداد قربانیان حملات اسرائیل در سراسر غزه در 24 ساعت گذشته به 76 نفر رسیده است. در میانه حملات اسرائیل، ارتش این کشور هم روز جمعه اعلام کرد که حمزه زیادن، شهروند عربی اسرائیلی که در غزه گروگان گرفته شده بود، کشته شده است. پیکر او در کنار اجساد چند تن از اعضای حماس پیدا شد. ارتش اسرائیل اعلام نکرده که این گروگان اسرائیلی به دست نیروهای حماس کشته شده یا بر اثر حملات ارتش اسرائیل. روز پنجشنبه تعداد کشته شدگان حملات نظامی اسرائیل شامل 8 فلسطینی بود که در خانه‌ای در جبالیا، بزرگترین اردوگاه از 8 اردوگاه آوارگان غزه، کشته شدند. مقامات بهداشتی گفتند که 9 نفر دیگر از جمله 1 پدر و 3 فرزندش هم در 2 حمله هوایی به 2 خانه در مرکز غزه جان باختند. 10 نفر برای عزاداری برای بستگان کشته شده خود به بیمارستان دیر البلح در مرکز غزه رسیدند. یکی از آنها به خبرگزاری رویترز گفت اینجا هیچ چیز امنیت ندارد. نه یک کودک، یک زن، یک پیر، نه سنگ، نه درخت، نه حیوانات و نه پرندگان و نه هیچ چیز دیگری. وسیم شیخ الخلیل هم در مراسم تشییع جنازه حضور داشت و به رویترز گفت
یعنی ما عاد عندنا صبر، ما عندنا تحمل، ما یعنی مش قادرين نواسي بعض.
دیگه کاسه صبرمون لبریز شده. دیگه توان تحمل نداریم، دیگه نمیتونیم این وضع رو تحمل کنیم. سعی میکنیم همدیگر رو دلداری بدیم، ولی مردم دارن میمیرن، رهبرا دارن از بین میرن، مردم دارن میمیرن، مردم بیچارن، اوضاع خیلی وخیمه، مردم دیگه جون ندارن، هیچ امیدی برامون نمونده، هیچ توانی برای مقاومت نداریم. از خدا میخوایم بهمون نیرو، صبر و استواری بده تا رو خاکمون محکم بمونیم، ولی هیچ زور و توانی نداریم.
ولكن لا حول لنا ولا قوه.
به گفته مقامات بهداشتی فلسطینی، بیش از 46 هزار نفر در حملات اسرائیل به غزه کشته شدند. اسرائیل با اتهام نسل کشی مواجه شده، اتهامی که آمریکا و اسرائیل آن را رد می‌کنند.
رویا کریمی مجد از آتش‌بس در غزه و مذاکرات آتش‌بس صحبت کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که در این مذاکرات به پیشرفت‌های جدی دست پیدا کردن، اما گفته حماس همچنان یک مانع جدی هست. البته اشاره‌ای نکرده که این موانع چگونه موانعی هست. از سوی دیگه دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا این هفته چندین بار تکرار کرده که اگر تا روز ادای سوگند ریاست جمهوری، یعنی تا اول بهمن ماه، گروگان‌های اسرائیلی آزاد درهای جهنم در خاورمیانه گشوده خواهد شد. گفتگوی داشتم با کامران متین، تحلیلگر امور بین الملل مقیم بریتانیا، و از آخرین شرایط آتش‌بس در غزه پرسیدم.
آخرین گزارش‌ها و اظهارات اخیر آقای بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگن که همون طرحی که آقای بایدن در ماه مه گذشته ارائه کردن، کماکان مبنای مذاکرات فعلی هست بین حماس و میانجی‌هایی که بین حماس و اسرائیل در تردد هستن، یعنی قطری‌ها و مصری‌ها. ظاهراً تغییری که رخ داده این هست که قبلا حماس مصر بود که اون طرح آقای بایدن که 3 مرحله داشت همشون در واقع روش توافق بشه و انجام بشه، ولی در این دور اخیر ظاهرا مصری‌ها و قطری‌ها به هر حال موافق شدن که حماس رو قانع بکنن که اون مرحله اول فعلا اجرا بشه. در این مرحله اول قرار شده که حماس گروگان‌هایی که مسن هستن یا زن هستن و یا بیمار هستن رو آزاد بکنه و تعداد اینا حدود 34 نفر هست، و در مقابل اسرائیل 100 نفر از زندانی‌های فلسطینی رو آزاد بکنه، به اضافه اینکه از بخش‌های معینی و نه همه غزه. این خیلی مهم است، چون قبلا حماس مصر بود که اسرائیل بعد از تمام مناطق غزه عقب نشینی بکنه، ولی فعلا طبق این طرحی که الان هست اون مرحله اول فقط از یه جای خاصی بیرون خواهند رفت و کمک‌های بشردوستانی بسیار زیادی قراره به اونجا سرازیر بشه. الان بس حول خوش این هست، هرچند مقامات آمریکا خود آقای بلینکن گفتن که ما 100% مطمئن نیستن که تا آخر دوره آقای بایدن که این 20 ژانویه است این توافق رسما صورت بگیره، ولی در هر صورت مبنای توافق در دوره آقای ترامپ هم همین طرف فعلی هست که در دست بررسی طرفین هست.
آقای متین، با همین ادامه بدیم به آغاز دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، چند روز بیشتر باقی نمونده و او گفته که تا زمان رسیدنش به قدرت، اگر که گروگان‌ها آزاد نشن، به گفته او در خاورمیانه جهنم به راه میفته، و گفته مسئولان این جنایت در خاورمیانه باید این رو بدونند. روی صحبت او با کیست؟
ترامپ قبلا هم گفته بود که اگر گروگان‌ها آزاد نشن جهنم به وجود خواهد اومد در غزه، و ولی این بار خب به حامیان دارن ترور هم اشاره میکنه. دو حالت بیشتر نیست، احتمال اینکه حملات به خود غزه بیشتر بشه و آمریکا مثلا مستقیما نیروهای ویژه‌اش همکاری بکنن با اسرائیل وجود داره، ولی چیز خاصی واقعا از غزه به اون صورت باقی نمونده، و اگر حماس وجود داشته باشه قاعدتاً در تونل‌هاشون هستن و نهایتاً همون مشکلات نظامی فعلی احتمالاً وجود خواهد داشت. ولی این بخش که ممکنه به نیروها یا دولت‌هایی که حامی حماس تلقی میشن هم تهدید کردن، خب این میتونه معنای وسیع‌تری داشته باشه. قطعا جمهوری اسلامی جزء دولت‌هایی هست که در این لیست میتونه قرار بگیره، و طبیعتاً آقای ترامپ جدا از مسئله غزه در رابطه با برنامه هسته‌ای هم با ایران به شکل خیلی سخت ایرانه‌تری برخورد کردن در مقایسه با دولت بایدن، و اون مسئله بازگشت فشار حداکثری، تحریم‌های اقتصادی و حتی اقدامات نظامی این بار در دوره جدید آقای ترامپ در رابطه با ایران کاملا روی میز هست. در سخنان اطرافیان آقای ترامپ و خود ترامپ این رو میشه مشاهده کرد.
آقای متین، چقدر این تهدیدها یا هشدارهای دونالد ترامپ میتونه کارساز باشه برای کوتاه آمدن کسانی که به گفته او حالا مسئول گروگانگیری هستن یا حامی اون؟
در رابطه با خود حماس بعیده که خیلی تفاوتی بکنه، چون تا حالا تا تلفات غیر نظامی که میدونید دیگه بی اندازه هست، اگر قرار بود حماس به خاطر حفظ جان مردم غزه مثلا سازش میکرد امتیاز بیشتری میداد، قاعدتاً تا الان این کارو باعث میکرد. ضمن اینکه خب گروگان‌ها تنها ابزار چانه زنی حماس برای هر گونه حالا طرح بعد از جنگ هست، یعنی نمیتونن اونها رو بدون امتیازگیری آزاد بکنن. در نتیجه در اون قسمت فکر میکنم بیشتر هول و هوش اینکه اسرائیل و حماس چجوری میخوان به توافق برسن مسئله متمرکز خواهد بود. اما در مورد ایران خب بحث اصلی برای آقای ترامپ بیشتر مسئله هسته‌ای هست. خب ولی بحث حمایت از تروریسم هم بخشی از این مسئله هست. آنجا که به آقای ترامپ برمیگرده، همین یک هفته اخیر ترافیک زیادی بوده مثلا بین تهران و بغداد حول اینکه این نیروهای هشت و شبی رو منحل بکنن، چون هم دولت بایدن تعریف کرده که اینا باید منحل بشن وگرنه مورد حمله قرار خواهند گرفت، هم موضوع آقای ترامپ احتمالاً از این هم شدیدتر خواهد بود. در نتیجه در قدم اول احتمالاً فشار بیشتری روی نیروهای نیابتی ایران خواهد اومد که عبارت باشن از در عراق و یمن، ولی خود ایران هم کماکان در مورد هدف هست در دولت آقای ترامپ، مگر اینکه حالا یک معامله انجام بگیره که راضی کننده باشه. ولی با توجه به اینکه ایران واقعا ابزارهای چانه‌زنیش رو از دست داده به دلیل سقوط اثرات نابودی حزب الله و حماس، امتیازهایی که احتمالاً باید بده به آمریکا آنچنان خواهد بود که خیلی سخت خواهد برای جمهوری اسلامی که بتونه با دادن این امتیازها به حیاتش واقعا ادامه بده، و احتمال تفرقه در خود حاکمیت هم بسیار اینکه چجوری با ترامپ تازش بکنن همین الان هم دیده میشه بین مقامات مختلف جمهوری اسلامی. در نتیجه من فکر می‌کنم در همون چند ماه اول دوره آقای ترامپ ما خواهیم دید که بالاخره روابط ایران آمریکا به طرف برخورد و تنش بیشتر خواهد رفت یا طرف مذاکره و سازش.
کامران متین تحلیلگر امور بین الملل مقیم بریتانیا از آخرین شرایط آتش‌بس در غزه گفت.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
روز گذشته شخصیتی به رئیس جمهوری لبنان انتخاب شد که در نخستین سخنرانیش بر سیاست‌هایی تاکید کرد که خلاف سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در منطقه و لبنانه. انتخاب جوزف اون به ریاست جمهوری لبنان چه معنایی برای این کشور داره؟ چه تأثیری بر حضور و تأثیر جمهوری اسلامی ایران داره در لبنان و گروه حزب الله در این کشور؟ ایریا جزائری گزارش میده.
جشن شادی در برخی منطقه لبنان پس از انتخاب جوزف اون به عنوان رئیس جمهور این کشور، انتخابی که به بیش از دو سال خلأ در پست ریاست جمهوری پایان داد. خلأ ناشی از اختلافات و تنش‌های سیاسی که مشکلات بزرگی برای کشور ایجاد کرده بود، از جمله در زمینه تصمیم‌گیری‌های اصلی، تشکیل دولت جدید و برگزاری انتخابات. جوزف اون که تا پیش از این فرمانده ارتش لبنان بود، پس از رأی پارلمان به ریاست جمهوریش از آغاز مرحله تازه در تاریخ لبنان سخن گفت.
امروز مرحله تازه از تاریخ لبنان آغاز می‌شود.
انتخابی پس از دوره ای از بحران‌های طوفانی در لبنان که آخرینشان جنگ ویرانگر میان اسرائیل و گروه حزب الله بود، گروهی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود. در این جنگ حزب الله بسیاری از توانایی‌هایش و شمار زیادی از فرماندهان و رهبرانش و در رسانه‌ها دبیر کلش حسن نصرالله را از دست داد. توافق آتش‌بسی که به جنگ پایان داد نیز بر خروج حزب الله از جنوب لبنان و اقدام دولت برای خلع سلاح گروه‌های غیرحکومتی در این کشور و منحصر کردن خرید و فروش سلاح به تعاملاتی با نظارت دولت تأکید دارد. بندهایی که جوزف او نیز در سخنرانیش پس از سوگند ریاست جمهوری بر آن تأکید کرد.
عهد ان امارس دوری،
متعهد می‌شوم که به عنوان فرمانده عالی نیروهای مسلح و رئیس شورای عالی دفاع برای منحصر کردن حق حمل سلاح در دست نهادهای حکومتی اقدام کنم.
مسعود الفک، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم امارات، انتخاب جوزف اون به ریاست جمهوری لبنان را شکستی برای حزب الله و محور ایران دانست. او به رادیو فردا میگوید
نقش متحد اصلی ایران در لبنان، یعنی حزب الله، از یک نیروی شبه نظامی که میتونست با قدرت اسلحه شرایط خودش رو و حتی مواضع خودش رو به پیش ببره، به یک حزب سیاسی کاهش پیدا کرده.
در دور اول رأی‌گیری که دیروز پنجشنبه در پارلمان لبنان برگزار شد، از 128 نماینده 77 نماینده به جوزف اون رأی دادند، رأی ناکافی برای انتخاب رئیس جمهور. زیرا نصاب لازم برای این پست در دوره نخست رأی‌گیری رأی 2/3 نمایندگان است. اما پس از حدود 2 ساعت دور دوم رأی‌گیری برگزار شد که در آن جوزف اون رأی 99 نماینده را از آن خود کرد.
جوزف اون 99.
بنابر گزارش‌ها نمایندگان حزب الله و شمار دیگر از متحدانشان از جمله جنبش عمل به ریاست جمهوری اون رأی دادند. دو روایت برای دلیل این اقدام مطرح شده. علی محتدی، کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم لندن، در این باره به رادیو فردا میگوید:
ائتلاف حزب الله و متحدانش میگن که ما در دور اول به آقای اون رأی ندادیم و در فاصله بین دو رأی‌گیری نماینده‌های حزب الله و عمل به پیش اون رفتند و خواسته های خودشون رو مکتوب جلوی او گذاشتن و تضمین گرفتن که خواسته هاشون برآورده بشه و همچنین از عربستان هم خواستن که در واقع ما به این شرط رأی میدیم که شما در بازسازی در واقع لبنان کمک بکنید. یه طرف مقابل میگه که در دور اول وقتی نمایندگان حزب الله و عمل به آقای اون رأی ندادن، در فاصله بین دو رأی گیری به اونها هشدار داده شد که اگر رأی ندین و رئیس جمهور انتخاب نشه، هیچ خبری از کمک برای بازسازی لبنان نیست و بیشتر از پیش در حاشیه قرار خواهید گرفت. و این در واقع حزب الله و عمل رو مجاب کرد که رأی بدن، به این خاطر که ایران به عنوان پشتیبان سنتی اونها در شرایط کنونی امکان کمک برای بازسازی لبنان رو مثل سال 2006 نداره و اونها در این روند نیاز دارن که کشورهای غربی و کشورهای عربی در لبنان سرمایه گذاری بکنن.
تغییراتی که میتواند به تغییر بازیگران مؤثر منطقه‌ای به بین‌المللی در لبنان بیانجامد. مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه:
در نتیجه در لبنان بازیگران دیگری در صحنه نقش پررنگتری از جمهوری اسلامی ایفا خواهند کرد. این بازیگران عرب مانند پادشاهی سعودی، مانند امارات متحده عربی و دیگر کشورهای شورای همکاری خواهد بود و بازیگران بین المللی میتونیم به ایالات متحده آمریکا و فرانسه اشاره بکنیم که در چنین شرایطی دیگر مانند گذشته موانعی را که میتونست حزب الله به عنوان نماینده جمهوری اسلامی برای اونها ایجاد بکنه وجود نداره.
همان گونه که رئیس جمهور جدید لبنان میگوید، مرحله تاریخی تازه‌ای در لبنان آغاز شده که البته میتواند آغازگر مرحله تازه‌ای در کل منطقه باشد.
الیا جزایری از انتخاب جوزف اون به عنوان رئیس جمهوری لبنان گفت: کسی که در بدو ورود بر سیاست‌هایی تاکید کرده که خلاف سیاست‌های جمهوری اسلامی در لبنانه. اما حتما در خبرها شنیدید که یک شهروند سوئیسی در زندانی در استان سمنان به گفته مقامات جمهوری اسلامی خودکشی کرده. وزارت خارجه سوئیس در بیانیه از جمهوری اسلامی خواسته تا درباره دلایل دستگیری و مرگ این شهروندش در ایران اطلاعات دقیق ارائه بده و خواستار انجام تحقیقات کامل درباره شرایط مرگ او شده. گلاز اسفندیاری گزارش میده.
تبعه سوئیسی که در زندانی در ایران جان خود را از دست داد یک مرد 64 ساله بود که به عنوان توریست به ایران سفر کرده بود و در 20 سال گذشته در سوئیس اقامت نداشت و در جنوب آفریقا زندگی می کرد. این اطلاعات را روز جمعه وزارت امور خارجه سوئیس در بیانیه‌ای منتشر کرد که نسخه از آن برای رادیو فردا فرستاده شده. در این بیانیه آمده است که مقامات ایرانی روز 10 دسامبر 2024 20 آذر ماه به سفارت سوئیس در تهران خبر داده بودند که یک شهروند این کشور را به ضمن جاسوسی بازداشت کردند. از آن زمان تا کنون مقامات مسئول در سفارت سوئیس در تهران با مقامات ایرانی در تماس بودند تا اطلاعات بیشتری درباره شرایط دستگیری این شهروند سوئیسی به دست بیاورند و بتوانند به وی دسترسی پیدا کنند. اما وزارت خارجه سوئیس میگوید به علت اتهام جاسوسی که اتهامی علیه امنیت ملی است، دسترسی کنسولی به وی در مرحله تحقیقاتی مقدماتی صادر نشده بود. روز گذشته رئیس کل دادگستری استان سمنان اعلام کرد که یک شهروند سوئیسی که به اتهام جاسوسی در این استان بازداشت شده بود، صبح روز پنجشنبه 20 دی در محل نگهداری خود خودکشی کرده و جان باخته است. سوئیس که روز گذشته مرگ این شهروند را تایید کرد، از ایران خواسته است که اطلاعات دقیقی درباره علت دستگیری و تحقیقات کامل در مورد شرایط مرگ وی ارائه دهد. وزارت خارجه سوئیس میگوید بازگرداندن جسد این فرد به کشور نیز در اولویت قرار دارد و قرار است طی چند روز آینده انجام شود. وزارت خارجه سوئیس همچنین گفته است که در حال حاضر هیچ تبعی سوئیسی در ایران در بازداشت به سر نمیبرد. ایران متهم است که شهروندان خارجی و دو تابعیتی را برای فشار به کشورهای غربی و دریافت امتیاز بازداشت میکند. در حال حاضر چند شهروند غربی در ایران در زندان به سر میبرند. چند روز پیش چچیلیا سالا، روزنامه‌نگار ایتالیایی، پس از نزدیک به 3 هفته بازداشت در ایران آزاد شد و به کشورش بازگشت.
گلناز اسفندیاری از مرگ مشکوک یک شهروند سوئیسی در زندان ایران گفت بازداشت و زندانی شدن دو تابعیتی یا اتباع خارجی در ایران که منتقدان اونو استراتژی گروگانگیری میدونند یکی از سیاست‌هایی که هستش که در طول 4 دهه گذشته به شکل مستمر و فارغ از تغییر دولت‌ها در جمهوری اسلامی دنبال شده، از روزهای اول انقلاب و گروگانگیری در سفارت آمریکا تا همین امروز که شهروندان خارجی و دو تابعیت‌ها با اتهاماتی که از سوی اونها رد میشه در زندانن تا برای آزادی هر یک خواسته ای از سوی جمهوری اسلامی اعلام بشه و از سوی کشورهای غربی اجابت. اما سال 2024 هم مثل سالهای قبل اون در یک دهه اخیر رکورد گرمترین سال جهان رو شکسته، اما این بار و برای نخستین بار میانگین دمای کره زمین از حد خطرناکی گذر کرد که پیشتر جهان توافق کرده بود از رسیدن به اون جلوگیری کنه. بیشتر از اردشیر طیبی بشنوید.
میانگین دمای کره زمین برای نخستین بار در سال 2024 1.6 درجه سانتیگراد گرمتر از دوران پیش از انقلاب صنعتی شد و از حد خطرناکی که به صورت بین المللی توافق شده بود از آن فراتر نرود گذر کرد. داده های سازمان تغییرات اقلیمی کوپرنیکوس اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که دمای متوسط در سال 2024 با افزایشی 0.1 درجه نسبت به سال گذشته به حدی رسیده است که تاکنون توسط انسان‌های مدرن تجربه نشده است. این عدد بیش از متوسط دمای کره زمین در فاصله سالهای 1850 تا 1900 میلادی است که به دوران پیش از انقلاب صنعتی معروف است و درست پیش از زمانی است که انسان شروع به سوزاندن سوختهای فسیلی و انتشار گسترده دی اکسید کربن در محیط زیست خود کرده است. دولت‌های جهان در سال 2015 و در چارچوب توافقنامه پاریس متحد شده بودند که از افزایش میانگین دمای زمین بیش از 1.5 درجه سانتیگراد نسبت به دوران پیش از انقلاب صنعتی جلوگیری کنند تا از فجایع اقلیمی شدیدتر و هزینه برتر جلوگیری شود. دفتر هواشناسی بریتانیا نیز گذر از مرز 1.5 درجه سانتیگراد در سال 2024 را تایید کرده است، اما دمای میانگین این سال را کمی پایین‌تر و 1.53 درجه سانتیگراد اعلام کرده است. با این حال دانشمندان میگویند وقوع اولین سالی که فراتر از 1.5 درجه سانتیگراد گرمتر از دوران پیش از انقلاب صنعتی است لزوماً هدف توافقنامه پاریس را نقض نمی‌کند و این توافقنامه بر میانگین دمای بلند مدت تمرکز دارد. کارلو بونتمپو مدیر سازمان تغییرات اقلیمی کوپرنیکوس اتحادیه اروپا به خبرگزاری رویترز گفت افزایش گازهای گلخانه‌ای به این معناست که جهان به زودی از هدف مقرر در توافقنامه پاریس عبور خواهد کرد، اما هنوز برای کاهش سرعت انتشار این گازها دیر نیست و میتوان از افزایش بیشتر دما به سطوح فاجعه بار جلوگیری کرد. آثار مخرب تغییرات اقلیمی اکنون در تمام قاره‌های زمین قابل مشاهده است و ساکنان کره زمین را از ثروتمندترین تا فقیرترین کشورها تحت تأثیر خود قرار داده است. آتش سوزی‌های مهیب در کالیفرنیا در هفته اخیر جان دست کم 5 نفر را گرفت و صدها خانه را ویران کرد. در سال 2024 بولیوی و ونزوئلا نیز آتش‌سوزی‌های فاجعه‌باری را تجربه کردند و در نپال، سودان و اسپانیا سیل‌های سهمگینی جاری شد. از سوی دیگر موج‌های گرما در مکزیک و عربستان سعودی نیز هزاران نفر را کشت. تغییرات اقلیمی منجر به تشدید طوفان‌ها و بارش‌های سیل‌آسا می‌شود، زیرا گرمای هوا آب بیشتری را تبخیر می‌کند و جو گرم‌تر زمین می‌تواند آب بیشتری را نگه دارد و همین در نهایت منجر به بارش‌های شدیدتر می‌شود. با این حال اراده سیاسی و اجماع قدرتمند جهانی برای مقابله با این بحران وجود ندارد و با وجود نشست‌های پی در پی بین‌المللی کشورها در انجام مسئولیت‌های خود کوتاهی می‌کنند. زیگ هاوسفادر دانشمند محقق در سازمان غیرانتفاعی برکلی ارت به رویترز گفت که احتمالاً سال 2025 سال رکوردشکن از نظر گرمترین سال‌های ثبت شده نباشد. وی افزود این به این دلیل است که اگرچه فعالیت‌های انسانی عامل اصلی گرمایش کره زمین است، اما اوایل سال 2024 این فعالیت‌ها با پدیده اقلیمی النینو نیز همراه شدند که به گرمتر شدن زمین منجر شد. هاوسفادر می‌گوید که این الگوی آب و هوایی اکنون به سمت فاز سرد این پدیده که لانینا نام دارد در حال تغییر است.
اردشیر طیبی از سال 2024 گفت که مثل سالهای قبل اون در یک دهه اخیر رکورد گرمترین سال جهان رو شکست و این گرما آثار مخربش و آثار مخرب تغییرات اقلیمی هنان در تمام نقاط کره زمین قابل مشاهده است و ساکنان اون رو در بر میگیره، از ثروتمندترین کشورها تا فقیرترین کشورها تحت تاثیر این تغییرات اقلیمی هستند و ما هر روز داریم خبرهاش از گوشه گوشه دنیا میشنویم. اما با اعلام ساعت 22:30 به نیمه دوم این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من رایا ملکی همچنان میزبان شما هستم و در این 30 دقیقه پیش رو پی میگیریم چند خبر رو ابتدا و بعد بقیه گزارش ها و گفتگوهایی که همکارانم برای شما مهیا کردن. با تصمیم کارگروه های مدیریت بهینه انرژی، ادارات، مدارس، دانشگاه ها و بانک ها دست کم در 17 استان ایران روز شنبه 22 دیما تعطیل اعلام شد. در استان تهران روز شنبه همه ادارات دولتی، بانک ها، مؤسسات عمومی، مدارس، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به استثنای مراکز امدادی، درمانی و خدماتی تعطیل خواهند بود. رزمایش موسوم به رزمایش 110,000 نفری راهیان قدس صبح جمعه در تهران برگزار شد. خبرگزاری ایران هدف این رزمایش رو نشون دادن سطح آمادگی، انسجام و مهارت‌های حرفه‌ای بسیجیان در دفاع از کوی و برزن و مقابله با عملیات تروریستی عنوان کردن. اما به گزارش روزنامه شرق، سرتیپ پاسدار حسن‌زاده فرمانده سپاه محمد رسول الله در تهران از عدم استقبال بسیجیان و شرکت دست کم 27,000 اتباع افغانستان در این رزمایش خبر داده. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که در مذاکرات جاری در قطر برای دستیابی به آتش بس در جنگ غزه و توافق برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی پیشرفت جدی به دست اومده، اما آقای بایدن گفته که حماس همچنان یک مانع، اما به جزئیات این موانع اشاره نکرده و هم گفته که هنوز امیدواره که توافق به دست بیاد. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس رو یک سازمان تروریستی می‌دونن. وزارت خارجه سوئیس در پاسخ به سوال رادیو فردا راجع به یک شهروند سوئیسی که در زندان سمنان در گذشته اطلاعات بیشتری منتشر کرد، بر اساس اطلاعیه وزارت خارجه سوئیس این شهروند سوئیسی در 20 آذر به خاطر جاسوسی دستگیر شده. مقامات ایرانی در تاریخ 20 آذر گذشته به سفارت سوئیس در تهران اطلاع دادن که طبعه اونها به زن جاسوسی بازداشت شده. در این اطلاعیه اومده که او مردی 64 ساله بوده که برای گردشگری به ایران سفر کرده بوده. و شاخص جهانی گذرنامه هنلی در ژانویه 2025 گذرنامه سنگاپور رو قوی ترین گذرنامه جهان معرفی کرد که امکان سفر بدون ویزا رو به 195 کشور فراهم میکنه. در این رتبه بندی گذرنامه ژاپن با امکان سفر بدون روادید به 193 کشور در جایگاه دوم قرار گرفت و رتبه سوم هم به طور مشترک به فنلاند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کره جنوبی و اسپانیا رسید. گذرنامه ایرانی با یک بله سقوط از سال گذشته در جایگاه 96 همردیف با سودان جنوبی و سریلانکا قرار گرفته.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
خب همونطور که در خبرها شنیدید، مدارس و ادارات و در بسیاری از استانهای ایران به منظور مدیریت در مصرف سوخت و کاهش ناترازی انرژی شنبه 22 دی ماه تعطیل اعلام شده. این تعطیل شامل مراکز امدادی، درمانی و خدماتی نمیشه. اما آیا تعطیلی ادارات و مدارس میتونه مصرف سوخت و ناترازی انرژی رو مدیریت کنه؟ سوالی که از دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس اقتصاد و انرژی مقیم باکو پرسیدم.
در پیک مصرف برق در تابستان کل ادارات، بانک‌ها، همه این بخش عمومی را اگه در نظر بگیریم فقط 3% برق کشور را مصرف می‌کنند، یعنی حدود 2000 مگاوات. در پیک مصرف گاز در زمستان هم کل ادارات کشور رو در نظر بگیریم، باز هم بانک‌ها و غیره رو در نظر میگیرم، فقط 25 میلیون متر مکعب در روز مصرف گاز دارن، یعنی حدود 3% از مصرف گاز. یعنی در بیشین وقت مصرف برق و گاز این بخش ادارات کلن 3% گاز و برق کشور رو مصرف میکنن. متوقف کردن فعالیت بخش عمومی، ادارات، بانک ها، اینا کمکی به بحران انرژی ایران نمیکنه. برای نمونه ایران در تابستان همین امسال بیشتر از 20% کسری برق مواجه بود. کل ادارات کشور رو تعطیل بکنیم فقط 3% مصرف برق کشور کاهش پیدا میکنه. در زمستان با 25% کسری گاز مواجه هست، یعنی 300 میلیون متر مکعب در روز کسری گاز داره، در حالی که کل بخش عمومی کشور رو در نظر بگیریم فقط 25 میلیون متر مکعب کسری گاز دارن. و لذا این راه حلی نیست که بشه جلوی بحران انرژی ایران رو گرفت.
آقای خاتین‌اوغلو، اشاره کردید به میزان کمی که شاید بتونه مصرف سوخت رو و انرژی رو در ایران کنترل کنه این گونه راه حل‌های مقطعی. فکر می‌کنید بعد چه راه حلی بلند مدت‌تر میتونه کمک کنه به مصرف انرژی و سوخت در ایران؟
اگه حوزه برق رو در نظر بگیریم، 13% از برق تولیدی ایران در همین مرحله انتقال و توزیع در شبکه فرسوده برق ایران تلف میشه، یعنی بیشتر از 3% کل مصرف برق ادارات در تابستان فقط در همین شبکه تلف میشه. تلفات برق ایران در شبکه فرسوده معادل 40% از کل مصرف برق همه خانوارهای ایران هست. در مورد گاز 28 میلیارد متر مکعب در روز ایران تلفات گاز در همون مرحله تولید و انتقال داره. حدود 11-12% گاز تولیدی ایران بدون اینکه به دست هیچ مشتری برسه در مرحله همون تولید و انتقال و توزیع تلف میشه. بسیار بیشتر، 3 برابر بیشتر از مصرف ادارات گاز در پیک مصرف زمستانی هست. دولت بایستی بره به این سمت، بره جلوی تلفات برق و گاز در شبکه مرحله تولید رو بگیره. با این روش فقط میشه در کوتاه مدت حداقل کسری برق و گاز رو کمتر کرد. اما کسری برق و گاز ایران رقم خیلی بزرگی است. مثلا کسری گاز زمستانی ایران معادل 1.5 برابر کل مصرف گاز ترکیه هست. یا مثلا مصرف برق ایران رو در نظر بگیریم و کسری برقی که داره حدود 20,000 مگاوات معادل کل تولید برق جمهوری آذربایجان، ترکمنستان است که به ایران برق صادر میکنن. یعنی ارقام عظیمی هست. اینها رو در چند سال نمیشه حل کرد. کوتاه مدت حداقل میشه جلوی تلفات انرژی رو گرفت.
آیه خاتین‌اوغلو، به سیستم‌های فرسوده اشاره کردید که باعث هدر رفت انرژی و سوخت میشه در راه انتقال و توزیع. آیا کشورهای دیگه در چنین شرایطی که الان ایران در اون هست بودن برای کمبود انرژی و سوخت که بشه از تجربه اونها استفاده کرد؟
در ایران هم کسری انرژی وجود داره، هم ناترازی انرژی وجود داره. حجم کسری و ناترازی وقتی نگاه می‌کنیم، هیچ کشوری در دنیا وجود نداره که به اندازه ایران همین الان کسری و ناترازی در اون کشورها وجود داشته باشه. اما مثلا ترکیه رو در نظر بگیریم. چرا ترکیه 5 برابر کمتر از ایران گاز مصرف میکنه؟ به این خاطر که 30 برابر بیشتر از ایران تولید انرژی خورشیدی و بادی داره، یعنی سبد انرژی خودش رو متنوع کرده. اما ایران سبد انرژی متنوعی نداره. تقریبا 99% انرژی مصرفی ایران یا از گاز هست یا از محصولات نفتی هست. از دیگر منابع انرژی مثلا خورشیدی، بادی، انرژی زمینگرمایی، انرژی اتمی، اینا سهمشون در تولید برق ایران حتی به 2% هم نمیرسه. همه اینایی که گفتم، لذا بایستی ایران به این سمت بره. بله، کشورهای دیگه این کار رو کردن. اتحادیه اروپا الان نصف برقش از انرژی خورشیدی و بادیه. ترکیه سال 2024 کل مصرف برق بخش خانگی ترکیه از انرژی خورشیدی و بادی بوده. ایران 300 روز آفتابی داره، یه بهشتیه برای تولید انرژی خورشیدی. این همه مناطق کوهستانی و مناطق ساحلی داره، یه بهشتیه برای تولید انرژی بادی، کما اینکه الان در بریتانیا بخش اعظم تولید برق از انرژی بادی است. اما کل تولید برق خورشیدی و بادی ایران حتی 1% مصرف برق ایران هم تامین نمی‌کنه.
دالقا خاتون اوغلو، کارشناس اقتصاد و انرژی مقیم باکو، به بهانه تعطیلی نیمی از ایران به بهانه مصرف سوخت و کاهش ناترازی انرژی، از این دو گفت، سوخت و کاهش ناترازی در ایران. اما در خبرها هم که شنیدید، آتش و بادهای قدرتمند با سرعت بیش از 112 کیلومتر در ساعت از روز سه‌شنبه به جان لس آنجلس، دومین شهر بزرگ آمریکا، افتاده. این آتش سوزی تا کنون 10 قربانی گرفته و همچنان در حال پیشروی است. از قربانیان و خسارت های این آتش سوزی هنوز آمار مشخصی در دست نیست، اما بسیاری از مردم بی خانمان شدن و در پناهگاه ها به سر میبرند. گفتگو داشتم با خسرو صبحه، کارشناس و ارزیاب رسمی قالی ساکن لس آنجلس، که در این شرایط او هم مجبور به ترک خانه خود شده و از آتش سوزی و شرایط این روزها برای ما گفته.
ببینید، آتش سوزی که 3 روزه در لس آنجلس اتفاق افتاده، منتها در منطقه‌ای که هستیم با ما خیلی دور بود، ولی خب همینطور مناطق مختلف هی اضافه می‌شد و دیشب در نزدیکی منزل ما بازی حریق بسیار بزرگ رخ داد که بلافاصله برای ما هشدار اومد که باید خونتون رو ترک بکنید. و اول معمولا وقتی که هشدار میاد، هشدار آمادگیه که آماده باشید، بعد دیگه اون وقت دستوره اگه وقت خرابتر بشه که دیگه هشدار اجباریه که اجباری باید تخلیه بکنید، که ما هم دیشب خالی کردیم. خانومم و خواهر خانومم که مهمان ما بودن رفتن منزل یه خواهر دیگه شون که چند کیلومتر اون طرف تر بود، من رفتم منزل پسرم که مقدار اون طرف تر بود و شب رو خارج از خونه گذروندیم. ولی آتش سوزی که نزدیک ما بود خوشبختانه مهار شد، ولی در خیلی از جاهای لس آنجلس هنوز آتش سوزی ادامه داره و واقعا نیروهای امدادی با اینکه میدونستن، با اینکه دفعه اول نیست، ولی غافلگیر شدن به خاطر بی‌لیاقتی شهرداری لس آنجلس، که خانم شهردار لس آنجلس مسافرت و تعطیلات تشریف داشتن و استاندار کالیفرنیا هم که سرش گرمه به مسائل سیاسی خودشون که حزبشون یه وقت کم نیاره و اینها، و این وسط مردم بیگناه خونه هاشون رو از دست دادن، هزاران خونه سوخت.
آیا صبح به هر حال شما در اونجا زندگی میکنید و حتی هشدار تخلیه منزل رو هم گرفتید، شاهد چه چیزهایی بودی در این آتش سوزی؟ چه اتفاقایی میافتاد؟ شرایط چجور بود؟ مردم چه میکردند؟
بلا تکلیفی مردم نمیدونن، واقعا همینجوری نشستن منتظرن که مثل زمان بمباران در ایران که کسی کاری از دستش بر نمیاد، باید چراغا رو خاموش میکرد، تو خونه میشست، فقط باید منتظر شانس بود که آیا بمب رو خونش بیفته یا نیفته. اینجا هم یه همچین شرایطی حکمفرما بود، واقعا همه به تلویزیون، صفحه تلویزیون میخکوب شده بودن، همه موبایلاشون دستشون بود، تمام زندگی عادی و روزمره مردم مختل شده بود. نگاه میکردن که ببینن که واقعا آیا منطقه اونام آتیش میگیره یا منطقه ای که عزیزانشون دوستانشون هستن چه اتفاقی داره براشون میفته. و همه تعجب میکردن، گفتن آخه بابا اینجا آمریکاست، آخه مگه میشه اینقدر اینا بی دست و پا باشن؟ مگر میشه اینقدر اینها بی کفایت باشن، بی لیاقت باشن؟ مگه میشه اینها اینقدر سهل انگاری کرده باشن؟ چرا شما به فکر نبودید؟ خب هر لحظه ممکنه در لس آنجلس و مناطق اطراف آتش سوزی بشه، چرا خبرنگارای کانال‌های مختلف خبری به صورت لایو برنامه پخش می‌کردن زنده آتش نشان‌ها گله می‌کردن که این شیرای آتش نشانی آب نداره، مگه میشه شیر آتش نشانی آب نداشته باشه؟ اون وقت اصلا چرا کسی به دلیل این آتش سوزی توجه نمی‌کنه؟ بله یه عده‌ای که واقعاً در میدان هستن و در جلوی کار هستن، اینا باید برن آتش رو خاموش کنن، ولی یه عده‌ای باید اون تصویر بزرگ رو ببینن و بگن اصلا چرا داره این آتش سوزی همزمان در 10 نقطه اتفاق میفته؟ آیا دستی در کاره؟ آیا عملیات خرابکاری هستش؟ آیا مرزها که باز بوده و این همه آدم غیرقانونی وارد این مملکت شدن، آیا تو بین اینها خرابکارایی بوده که اومده داره این کارو میکنه؟ به هر حال اینا همه سوالاتیه که مردم دارن و پاسخی هم براش ندارن و متاسفانه مسئولین هم سیاسی کاری میکنن. اون حزب میگه شما بی لیاقت بودین، این حزب میگه نه ما الان وقتش نیست که شما بخواید سیاسی بازی در بیارین و از این اتفاق بهره برداری سیاسی بکنین. ولی مردم چی، تعداد زیادی از آشنایان ما، از مشتریان ما، دیروز یکیشون یه آقای وکیل بود زنگ زده میگه من دو تا خونه در منطقه غرب لس آنجلس در پاسیفیک پلاسیک داشتم سوخته، با خاک یکسان شده و دفتر کارم با خاک یکسان شده. امروز یه آقای زنگ زده میگه که من تمام خونم در پاسیفیک اون منطقه شرق لس آنجلس، واقعا 50 کیلومتر با اون یکی منطقه که لب دریا هستش فاصله داره، تمام زندگیم سوخته، همه چی نابود شده. آیا شما عکسایی از فرشای من که چند سال پیش شستید و ارزیابی کردید دارید که من بتونم اینها رو به کمپانی بیمه ارائه بکنم؟ ولی شرکت های بیمه معمولا در شرایط عادی 6 ماه، 1 سال، 2 سال طول می‌کشه تا یه پرونده رو به جریان بندازن. الان که 10 هزار پرونده هستش چی می‌خوان به اینا برسن؟ ما وقت این خانواده ها و این مردمی که الان گرفتارن الان به خرجشون محتاجن، که طرف باید بره توی هتل، توی مسافرخونه، اونا ازش پول میخوان و اینکه پول نداره. برفرض که حالا کمپانی بیمه یه درصدی هم بهش بخواد بده بعد چند سال، این الان کمک نیاز داره. ولی چیزی که قابل توجه هست، مردم خیلی به هم دیگه کمک میکنن. ما رفتیم به یه پناهگاه پریشب که ببینیم که چیزی لازم دارن قبل از اینکه به خود ما دستور تخلیه بدن، اگر آب میخوان، اگر غذا میخوان، اگر چیزی میخوان. دیدم خیلی از مردم واقعا ساندویچ گرفتن آوردن، پیتزا درست آوردن، خونه غذا درست کردن آوردن برای اینا که توی این پناهگاه اسکان داده شدن از طرف مثلا رد کراس و از طرف مثلا سازمان‌های امدادی. مردم خودشون دارن به هم دیگه کمک میکنن، ولی متاسفانه سیاسیون در سطح بالا حواسشون به سیاسی بازی خودشون و بهره برداری سیاسی هستش، ولی نیروهای امدادی جان فشانی میکنن، آتش نشان‌ها، پلیس و بقیه نیروهای امدادی و خود مردم.
خسرو صبحه، کارشناس و ارزیاب رسمی قالی ساکن لس آنجلس، از شرایط آتش‌سوزی در این شهر گفت.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
جمعیت ایران رفته رفته پیر میشه و کشور تا دو دهه آینده با بحران جمعیتی و به تبع با کاهش نیروی کار جوان و مولد روبرو خواهد شد، موضوعی که محور گزارش بنیامین سعد شده.
جمعیتی که هر روز پیرتر میشود و در آیندهی کوتاه بحران اجتماعی را با خود به همراه دارد. به دلیل کاهش چشمگیر نرخ زاد و ولد، ساختار جمعیتی ایران در دو دهه اخیر به شدت تغییر کرده. کشوری که تا همین 20 سال پیش یکی از جوانترین کشورهای دنیا بود. بنابر گزارش سازمان ملل، یک سوم جمعیت 86 میلیونی ایران تا سال 2050 میلادی پیر خواهند شد، موضوعی که تحت تأثیر تنگنای اقتصادی به سرعت در حال رخ دادن است. آبان گذشته علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت در ایران، درباره آن چنین گفت:
حدود 17 سال دیگه از هر سه ایرانی یک نفر سالمنده. هر چی کشور سالمندتر بشه، علاوه بر این که حالا نیروی کار و جوانی و اینا کم میشه، میزان مرگ و میر میره بالا. چون سالمند داره میشه کشور، از اون طرف هم میزان تولد داره میاد پایین. اگر به همین صورت جلو بریم، حدوداً 20 سال دیگه کشور تولد و مرگش سر به سر میشه. معنیش چیه؟ یعنی رشد جمعیت میشه صفر. بعد از اون میزان مرگ نسبت به تولد پیشی میگیره.
این در شرایطی است که مسئولان و مقام‌های حکومتی از صدر تا ذیل سعی می‌کنند با گفتار و راه‌اندازی کارزارهای دستوری ایرانیان را به فرزندآوری ترغیب کنند. بیلبورد ها و پوستر هایی که بر در و دیوار شهرهای ایران خودنمایی می کنند و در آن به نقل از علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ضرورت فرزندآوری یادآور شده است. توصیه و دستوری که در سایه فقر گسترده و ناتوانی زوجهای جوان برای اداره زندگی با بی‌اعتنایی روبرو شده و هر از گاهی رهبر جمهوری اسلامی را به گلایه وادار می کند. مثل اینجا در دیدار با اعضای دولت مسعود پزشکیان.
40 سال قبل نرخ رشد جمعیتمون 3.5% بوده که از نرخ‌های خیلی بالا. حالا ما 3.5 که هیچ، حالا مثلا 0.5% و حد اکثر مثلا یه چیزی اینجوری. این نمیشه که یه روز جمعیت بی ضابطه داره اضافه میشه، جلوشو بگیرید. یه روز هم جمعیت متوقف میشه یا داره به سمت پیری میره. اینجا باید بلافاصله مقررات رو تغییر بدید، نگذارید این کار ادامه پیدا کنه.
اما فارغ از این توصیه ها و دستورهای حکومتی، موضوعی که از نظر اقتصادی آینده ایران را بیش از امروز تهدید می کند، کاهش نیروی کار جوان و مولد است. موضوعی که در نهایت کاهش رشد اقتصادی را بیشتر از امروز رقم خواهد زد. فرهاد نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در ایران، در توضیح چشمنداز کوتاه مدت پیری جمعیت و خطر آن می گوید،
یه زوجی که الان مثلا 40 سالشونه، 35 سالشونه، 45 سالشونه، اینها اکثرا تک فرزندن، نه برادر دارن نه خواهر، پدر مادرشون 70 رد میکنن. وقتی رد میکنن، 2 نفر در یه خانواده 4 نفر رو باید تکفل کنن و نمیدونن، نه به لحاظ مالی، نه به لحاظ زمانی، نه به لحاظ اتنشن نمیتونن این کارو بکنن. ما 1410 وارد چنین چیزی میشیم، اما 1410 همین بغل دست ماست دیگه، 7 سال دیگه ما وارد چنین وضعیتی میشیم که صندوقای بازنشستگی، حقوقی که پرداخت میکنن به بازنشسته ها، قدرت خریدش خیلی پایین خواهد بود و بازدهی دارایی که تو صندوقای بازنشستگی خیلی پایینه، تورم هم با این وضعیت ادامه پیدا میکنه.
بر اساس گزارش مؤسسه تحقیقات جمعیت ایران، نرخ باروری از حدود 1.5% در سال 1389 به حدود 0.5% در سال 1402 کاهش یافته است. به نظر می رسد در شرایط موجود ایرانیانی که به فشار اقتصادی، بیکاری و افزایش هر روزه قیمت ها فکر می کنند، دیگر چندان به فرزندآوری فکر نمی کنند و روند ناخوشایند پیری جمعیت تا برآمدن نور امید برای زندگی بهتر ادامه خواهد داشت.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید. از پیری جمعیت در ایران، این در حالی که پس از نسل زد و آلفا اکنون صحبت از نسل بتا به میان اومده و بر اساس تحقیقات برخی کارشناسان، نوزادان متولد شده در سال 2025 وارد نسل بتا میشن، در حالی که بخشی از افراد نسل بتا قرن 22 رو خواهند دید. کارشناسان پیش بینی میکنن که این نسل جدید به طور گسترده‌ای با هوش مصنوعی پرورش خواهد یافت. مصطفی خلجی گزارش میده.
مارک مک کریندر، جمعیت شناس استرالیایی و شرکت تجزیه تحلیل آماری او، با مطالعه ویژگی های گروه های سنی مختلف ارزیابی کردند که از اول ژانویه 2025 نسل جدیدی ایجاد خواهد شد. بر اساس این ارزیابی، افرادی که بین سالهای 2025 تا 2039 متولد می شوند، نسل بتا را تشکیل خواهند داد و مشخصه این نسل زندگی در زمانه است که هوش مصنوعی به طور کامل در زندگی روز مره ادغام می شود. در واقع عنوان نسل بتا توسط تیم تحقیقاتی این جمعیت شناس استرالیایی رایج شده است. او در وبسایت خود توضیح داده که این عنوان یک رویکرد جامعه شناختی برای تحلیل نسلی است که در آن انتقال‌ها و آموزش‌ها با رویدادها، فناوری‌ها و تغییرات فرهنگی زمانه خود تعریف می‌شوند. بنابراین نسل بتا با ادغام هوش مصنوعی در زندگی روزمره در دنیای زندگی خواهد کرد که در آن جهان دیجیتال و فیزیکی به گفته مک‌کریندل غیر قابل تفکیک خواهند بود. بر اساس این ارزیابی، افراد این نسل احتمالاً اولین نسلی خواهند بود که سیستم حمل و نقل خودران در مقیاس بزرگ، فناوری‌های موسوم به سلامت همراه و محیط‌های مجازی فراگیر را به عنوان جنبه‌های استاندارد زندگی روزمره تجربه می‌کنند. با این حال، زندگی نسل بتا با چالش‌های اجتماعی مهمی همراه خواهد بود، از جمله تغییرات آب و هوایی، رشد جنبه‌های جمعیت جهانی و شهرنشینی سریع که به عنوان بزرگترین چالش ها برای این نسل خواهد بود. همچنین مسئله پایداری برای این نسل نه تنها یک اولویت بلکه یک آرزو خواهد بود. به گفته محققان پیش بینی می شود که نسل بتا به روی جهان بازتر، جامعه محورتر و مشارکتی تر از نسل های قبل از خود باشد. به گفته آژانس تحقیقاتی مک‌کریندل بسیاری از این کودکان به اندازه عمر خواهند کرد که قرن 22 را نیز ببینند. نام نسل بتا به دنبال نام نسل قبلی یعنی نسل آلفا که شامل متولدان بین 2010 تا 2024 دانسته می شد انتخاب شده است. قبل از نسل آلفا هم نسل بومرها، نسل ایکس، نسل هزاره یا ایگرگ و نسل زد قرار داشتند. آقای مک‌کریندل می گوید که در زمان نسل آلفا به الفبای یونانی روی آورد تا نشان دهد که این نسل های جدید در دنیای کاملا متفاوت از دنیایی که قبلا شناخته شده بود شکل خواهند گرفت، جایی که فناوری های جدید کاملا یک پارچه خواهند بود. اگرچه نامگذاری نسل ها چند سالی است که رایج شده، اما برخی از محققان میگویند نباید به چنین نامگذاری اعتماد کرد. به عنوان نمونه، مرکز تحقیقات پیو، یک اندیشکده آمریکایی مستقر در واشنگتن دی سی که در زمینه نگرش ها و روندهای شکل دهنده جهان تحقیق میکند، در سال 2023 اعلام کرد که تحقیقات درباره نسل ها مملو از محتواهایی است که اغلب به عنوان تحقیق فروخته می شود، اما بیشتر برای جلب مخاطب و بازاریابی است. مهمترین انتقادی که به این تقسیم بندی می شود این است که افراد متولد شده در بازه 15 تا 18 سال در یک گروه قرار می گیرند، در حالی که از نظر شرایط جغرافیایی بسیار از هم فاصله دارند و دارای افکار و تجربیات شدیداً متفاوت هستند. به عقیده مخالفان تقسیم بندی نسلی، چون این تقسیم بندی می تواند موقعیت های پیچیده را بیش از حد ساده کند و به ریشه های اجتماعی و قومیتی و دیگر ویژگی های افراد توجه نکند.
مصطفی خلجی گزارش می‌داد. اما در گذشت الن واسالو، معروف به مادر دورناها، در 95 سالگی موجب شد رسانه‌های ایران بعد از سال‌ها به برخی از فعالیت‌های این پژوهشگر فنلاندی و کنشگر محیط زیست بار دیگه بپردازند. همان عسکری گزارش می‌ده.
میگفت مردم متوجه نمی‌شوند چرا زندگی در ایران را انتخاب کرده.
People wondering who am I? Saying, why are you staying here?
الن ووسالو، جانورشناس و پژوهشگر فنلاندی که بیش از نیم قرن هزاران کیلومتر دور از زادگاه مادری خود در قاره‌ای دیگر به عشق طبیعت و پرندگانی که بخشی از طبیعت زیبای شمال ایران بودند زیست و در همین جا درگذشت. الن 95 سال پیش در یک خانواده فنلاندی مهاجر در کشور کانادا به دنیا آمد. ازدواج او در دوران جوانی با مردی ایرانی او را به ایران کشاند و در همین جا ماندگار کرد. الن آنقدر در استان مازندران ماند که محلی‌ها او را به عنوان عضوی از جامعه خود پذیرفتند و فعالیت‌هایش او را در ایران به مادر دورناها معروف کرد. خانم ووسالو در سال‌های سکونت در ایران در شهرهای مختلفی هم زندگی کرد. فریدون کنار، بابلسر و این اواخر شهر رویان، از توابع شهرستان نور استان مازندران، جایی که تا 95 سالگی میزبان الن ووسالو بود. خبرگزاری فارس روز پنجشنبه نوشت که در گفتگو با مدیر شهرک فردوس رویان، خبر درگذشت این پژوهشگر و کنشگر محیط زیست را تایید کرده. بر این اساس خانواده خانم ووسالو هنوز تصمیم نگرفتند که پیکر او را در رویان یا تهران به خاک بسپارند و یا احتمالاً به فنلاند منتقل کنند. اما حالا و بعد از درگذشت این زن دانشمند، رسانه‌های داخل ایران از چپ و راست درباره او و فعالیت‌هایش در دوران حیات نوشتند. اینکه نخستین پژوهشگری بود که در ایران کار پژوهشی بر روی دورناها را آغاز کرد، اینکه با مردم محلی رابطه محبت‌آمیزی ایجاد کرده بود، اینکه با چند دانشگاه ایران همکاری داشت، اینکه شکارچیان، دامگاهداران و بومیان را متقاعد می‌کرد از شکار کردن پرندگان زیبای حیات وحش دست بردارند، و البته اینکه برای فرهنگ سازی در میان شهروندان ایران و حفاظت از محیط زیست تلاش می‌کرد. الن هرچقدر در ایران در این سالهای آخر در سکوت زندگی کرد، به همت آیریس هارما، مستندسازی فنلاندی، توانست قسمتی از داستان زندگی و سرگذشت خود را در قالب فیلمی به نام مادر دورناهای سیبری روایت کند.
Decided to stay in this society. I became a scientist, I became an ornithologist. And I became more independent.
او در این مستند از جمله به ماجرای آشنایی خود با همسر ایرانیش، تفاوت‌های فرهنگی عمیق و شوک ناشی از وقایع 1357 در ایران هم اشاره کرد.
So unbelievable to see one society changing like that.
حالا با درگذشت الن وسالو، محیط زیست ایران و به ویژه دورناهای زیبا یک حامی و دوستدار مهم خود را از دست دادند و چند سالی هم هست که به دلیل تغییرات زیست محیطی پرندگان مهاجر کمتری به سوی ایران می آیند. روندی که الن وسالو امیدوار بود با تلاش مردم محلی بتواند بار دیگر به وضعیت مناسب تغییر دهد.
گزارش هومن عسکری رو شنیدید از درگذشت الن وسالو، معروف مادر دورناها، که دو روز گذشته در 95 سالگی در مازندران درگذشت. 5 دهه پیش پس از اینکه با یک مرد ایرانی ازدواج کرد به مازندران رفت و اونجا رو برای زندگی انتخاب کرد و به هر حال پیکر او که 5 دهه در ایران زندگی کرده بود، امروز جمعه در مازندران بر روی دستان مردم در رویان مازندران تشییع شد و قرار هستش که تصمیم گیری بشه که در کجا بیارامد این مادر دورناهای ایران. با این گزارش به پایان برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا ساعت 22 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همچنان شنونده و همراه ما هستید و تا الان بودید. با ما در تماس باشید، ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید و ما رو از نظرات، پیشنهادات، انتقادات خودتون باخبر کنید. ما بهترین شنونده نظرات شما هستیم و قطعا نظرات شما میتونه کمک کنه که ما رسانه بهتری باشیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. و منم. Thank you.